بسم الله الرحمن الرحیم. خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد، خانه عقل مرا آتش میخانه بسوخت. چون پیاله دلم از توبه که کردم بشکست، همچو لاله جگرم بی می و خمخانه بسوخت. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز، حافظ دوستان و حافظ پژوهان عزیز، در ادامه مباحث مربوط به شرح غزل 17 و بعد از بحث تفصیلی که در باب آتش و در شرح ابیات اول تا چهارم این غزل داشتیم، میرسیم به بیت پنجم. خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد، خانه عقل مرا آتش میخانه بسوخت. پیش از بیان این بیت دو نکته کوتاه رو در باب ابیات پیشین عرض کنم. یک نکته این که در بیت دوم تنم از واسطه دوری دل بر بگداخت، این واسطه به معنای به علت است، به دلیل است، نه به معنای حد وسط یا آنچه واسط می شود یا در میان دو شیء قرار می گیرد. چون به هر حال واسطه از وسط است و وسط به معنای میان. اینجا منظور از واسطه میانه نیست، بلکه به دلیل است. تنم از واسطه دوری دل بر بگداخت، یعنی تن من به دلیل دور شدن و هجر و فراق حضرت یار یا دلبر گداخته شد و سوزانده شد. در شرح این لغت هم آورده ان مشرحان محترم که کلمه واسه که امروز در عرف تهرانی ها به کار می رود، خلاصه همین واسطه است. مثلا در زبان عامیانه می گویند واسه این رفتم به شیراز. وقتی می گوید واسه این رفتم به شیراز، منظورش این هست که به این دلیل به شیراز رفتم. این واسه مخفف همان واسطه است و در هر دو به معنای دلیل، به معنای به علت. در جاهای دیگر هم حافظ از این اصطلاح با این معنا استفاده کرده است. بس که می گریم و برخیشتنم رحمت نیست، گریه می آید از این واسطه برخیشتنم. این یک نکته. و نکته دوم آن که در بیت چهارم نه غریب است، آشنایی که دلسوز من است و به یک معنا من چنان در آتش محبت الهی می سوزم، در آتش محبت وصل و وصال یار می سوزم و چون خود به تمامی وا می نهم و از خود هجرت می گزینم، از خود عزلت می گزینم و به یک بار در او فانی می شوم، چون قصه شمعی که در خود سوخت بنا به قصه مجلس پیش و چون پروانه ای که از شدت وصل در طواف دور آتش خود می سوزاند، من نیز چنان سوختم که دل بیگانه نیز به حال من سوخت. یعنی هر که در احوال عاشقی من نگریست، او هم بر حال و احوال من سوخت یا دل سوزاند. البته این دل سوزاندن دل سوزی عقلاست. او نمیداند آن که در وصل عشق یا در طریقت عاشقی خود در راه حق خود به تمامی به آتش میکشد جرعه جرعه نور از وصل یار خود برمیگیرد. نمیداند جرعه جرعه روشنی برمیدارد، فلذا دل میسوزاند. و این دل سوزاندن از سوی همان عقلیست که در بیت پنجم سوزانده می شود: خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد، خانه عقل مرا آتش میخانه بسوخت. عاقلان چون به عاشقان می نگرند، محنت و هجر و فراق آنها را می بینند، در آتش محبت بد سوختن آنها را میبینند، دل به آنها میسوزانند، دل به حال آنها میسوزانند. کار عقل دل سوزاندن از برای سوختن دل عاشق است و این اوج حجاب عقل است. زمانی میرسد که عارف و عاشق این عقل و خانه اش را با هم می سوزاند به می میخانه، تا در هر گام طریقت عقل شماتت عاشقی این سالک را نکند. پس به یک عبارت، چون من از خیش برفتم دل بیگانه بسوخت، می توان این بیگانه را همان عقلی دانست که در بیت پنجم سوزانده می شود سرایش، سوزانده می شود خانه اش. خانه عقل مرا آتش میخانه بسوخت. عقلی که در این ساحت قدرت ادراک عاشقی را ندارد و دائم به دنبال عتاب راه روی دل است. و اما بیت پنجم. در بیت پنجم اصطلاحات عرفانی وجود داره که تقریبا اکثر آنها را پیش از این شرح دادیم. مثلا در باب بیان خرقه که اولین لغت بیت پنجم غزل 17 است، در غزل‌های نخستین بدان پرداختیم: صلاح کار کجا و من خراب کجا، ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا. دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس، کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا. از خرقه در آن غزل سخن گفتیم، لکن نکاتی از آن باقی ماند که در شرح غزل 17 بیت 5 بدان اشارت خواهیم کرد. از زهد هم به عنوان مقامات بیش از این سخن گفتیم و همچنین خرابات و آتش و میخانه. یعنی اگر اصطلاحات عرفانی بیت پنجم را این اصطلاحات بدانیم: خرقه، زهد، خرابات، عقل، آتش، میخانه. از این اصطلاحات خرقه و زهد و خرابات و میخانه مورد توجه و تأمل واقع شده اند. میماند ادامه بحث ما در باب خرقه، آنچه آنجا نگفتیم اینجا تکمیلش کنیم، و نیز مسئله عقل و این که در قلمرو ابیات حافظ و در جهانبینی حافظ عقل چه معنایی دارد و چه مقامی. اتفاقا تأمل در باب عقل و بعد ماجرا کم کن و بازا که مرا مردم چشم خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسوخ، یعنی خرقه سوزی که در بیت هفتم داریم، اینها سبب می شود که زمان شرح غزل 17 به درنگ بگذرد، یا به یک عبارت زمانی طولانی تر را صرف خویش کند که برای ما اصل معناست و نه زمان. و اما خرقه، عرض کردم پیش از این در باب خرقه سخن گفتیم و گفتیم که این لباس ملمع صوفیه که از جمله ابواب و اسباب تصرف است تقسیم می شود به خرقه ارادت و خرقه تبرک. پیش از این در باب این دو خرقه سخن گفتیم و هر که مایل است در باب اصل خرقه و خرقه تبرک و خرقه ولایت سخنی بیندوزد یا به معانی آنها رجوع کند بازگردد به جلسات نخستیم. اما علاوه بر خرقه ولایت و خرقه ارادت، از خرقه دیگری و بل خرقه های دیگری در قلمرو عرفان سخن رفته است که به ویژه به هنگام سماع یا مورد استفاده قرار می گیرد یا معانی خاص خرقه در این ساحت زاده می شود. به یک عبارت از دو خرقهی که سخن خواهم گفت، این دو خرقه خاص مراسم سماع است. به تعبیری خرقهی که از صاحب سماع به قوال رود دو نوع بود، صحیحه و ممزقه. یعنی هنگامی که سماعی برپا می شود یا به یک عبارت سماعی خوش در می گیرد به قوال خرقه ها داده می شود و یا به حاضرانی که در سماع به اوج وجد رسیده اند. این خرقه حاضر در مجلس سماع را جاری و مستفاد در قلمرو سماع را به دو خرقه تقسیم می کنند، خرقه صحیحه و خرقه ممزقه. خرقه صحیحه چیست؟ اگر مراد واجد در القا و اعطای آن تخصیص قوال بود، دیگری را با او در آن مشارکت و مساهمت نباشد، و اگر مراد تخصیص او نبود و شخصی مهیب ممتثل الامر حاضر باشد، بر حسب اجتهاد خود اگر مصلحت بیند به قوال دهد و اگر خواهد به دیگری بخشد و هیچ کس را بر او مجال اعتراضی نه. چه تصرفات او همه از سر خبرت و بصیرت بود و اگر حاضران مجلس سماع همه اخوان باشند یا اخوان باشند و شیخی حاضر نه خرقه به قواله چه محرک و باعث وجد که سبب القای خرقه باشد قول او بود و من قتل قتیلا فله سلعه. نکته بسیار لطیف آن است که در بیان خرقه صحیح و ممزقه، خرقه صحیح خرقه ایست که واجد یا آن که به وجد رسیده آن را به قوال می دهد. چرا به او می دهد؟ چون او محرک و باعث وجد شده و همان وجد سبب القای خرقه شده است. پس ممکن است در مجالس سماع یک صوفی به اوج وجد و بی خودی برسد و خرقه خود اصطلاحاً بیفتند یا القای خرقه کند. این خرقه را به قوال می بخشد زیرا قوال محرک و سبب وجد او شد، یعنی یک سر از خود بی خود می شود و مایل است هرچه دارد و به ویژه خرقه را به این قوال بخشد. ما در طول تاریخ هم این معنا را داریم که گاهی بزرگان و اولیا از شعر شاعران چنان به وجد می آمدند که ردای خود و قبای خود را به آن شاعر می بخشیدند. مثلا در باب خواندن شعر در مقابل حضرت امام رضا امام هشتم ما شیعیان چنین معنایی وجود دارد و حتی در قلمرو عرفان برخی این معنا را به حضرت رسول نسبت می دهند، آنجا که انس بن مالک در مسند روایت می کند که ما در نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بودیم، کنا عند رسول الله صلی الله علیه و سلم اذ نزل علیه جبرئیل، هنگامی که جبرئیل بر او نازل شد. فقال یا رسول الله، پس جبرئیل به پیامبر فرمود ای رسول خدا ان فقراء امتک یدخلون الجنه قبل الاغنیا به نصف یوم و هو 500 عام. ای رسول خدا، فقیران امت تو در نیم روزی وارد بهشت می شوند پیش از اغنیا و ثروتمندان و این نیم روز معادل 500 سال است. حضرت چنان از این معنا به وجد می آید که می فرماید چه کسی می تواند بر ما سرودی بخواند، شعری بخواند. یعنی حضرت در ادامه حدیث بیان می شود که شاد می شوند و در این مقام شادی می فرمایند چه کسی است که بر ما سرودی بخواند. آیا هست در میان شما کسی که سرودی بخواند؟ کسی بلند می شود و می گوید من می خوانم و بعد اشعار مشهوری را می خواند که بر جان و دل ایرانیان به سببی بسیار آشناست. قد لسعت حیت الهوا کبدی فلا طبیب لها ولا راقی الا الحبیب الذی شفقت بهی فعنده رقیتی و تریاقی. این شعر را میخواند که دقیقا به این معناست، ماری جگر مرا بگذید و این درد را نه طبیبی هست و نه مرهمی، فلا طبیب لها ولا راقی، نه مرهمی بر این سوزش جگر هست و نه طبیبی هست. این درد را هیچ کس قدرت فرو نشاندن نیست مگر آن طبیبی که او قدرت دارد فرو نشاند، آن حبیبی که، آن معشوقی که دلباخته اویم، جانباخته اویم. رقیت و تریاق من، افسون و مرهم من، هر دو به دست اوست. فا اندهو رقیتی و تریاقی. میگویند چون این اشعار و ابیات خوانده شد، حالی خوش بر مجلس حاکم شد. اینکه پس از آن چه شد به دلیل قبض زمان سپرده می شود به مجلس بعد. همه شما عزیزان رو تا جلسه آینده به خدای منان می سپارم.